شد. تیم فوتبال استقلال همچنین قرار است از نور در دیداری تدارکاتی مقابل تیم ربات مراکش به میدان برود. تیم فوتبال پرسپولیس نیز امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم گلگهر سیجان خواهد رفت. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایان، خانم ها، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر دوشنبه بخیر و سلامت، خوش آمدید به پیک نیمروزی. در برنامه امروز موضوع کاهش معلمان پرورشی رو بررسی می‌کنیم، همچنین درباره لوست‌های گران قیمت گزارش خواهیم داشت و موضوع آمارهای جدید بانک مرکزی رو هم پیگیری خواهیم کرد. بانک مرکزی میگه که وضع اقتصادی مردم بهتر شده. شماره پیامکمون 3610. الان برمیگردیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. بانک مرکزی به تازگی آمارهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف را منتشر کرد که البته برخی از این آمارها با واکنش‌های روبرو بوده، از جمله اینکه در این آمار اعلام شده که درآمد مردم از مخارج اونها بیشتر شده. مردم میگن که درباره نحوه این آمار، محاسبه این آمار باید توضیح داده بشه. از آقای محمود چلویان، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی دعوت کردیم که در یک گفتگوی زنده این آمار رو بررسی بکنیم. حالا روی خط تماس با استودیوی پیک نیمروزی هستن. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای چلویان، اگه ممکنه یه قدری اول راجع به داده های این گزارش آماری صحبت بفرمایید، چند تا از مهمتریناشو بگید، بعد من سوالاتم رو از خدمتتون مطرح میکنم.
از موضوعتون که نتایجی که در روزهای اخیر در سایت بانک مرکزی منتشر شده مربوط به بررسی بودجه خانوار هستش. این بررسی در کل کشور انجام میشه در مناطق شهری. بله. و شامل 79 شهر مورد بررسی اداره آمار اقتصادی بانک مرکزیه. در این بررسی به حدود 17,000 خانوار مراجعه میشه. از اینا از خانوارها هزینه هایی که در دو روز گذشته، هفته گذشته، ماه گذشته و 12 ماه گذشته انجام دادن و احصا میکنن، در پرسشنامه ها ثبت میشه و بعد از اینکه محاسبات خاصی روی این انجام میشه، نتایج به صورت سرجم و این چیزی که شما توی سایت میبینید و اعلام شده منتشر میشه.
بله، خیلی خوب. اگه ممکنه چند تا از رؤوس اصلی آمار رو بفرمایید.
ببینید، در این گزارش که ما منتشر کردیم، البته این خلاصه گزارش مشروعش هم متعاقبا روی سایت گذاشته میشه.
بله.
اعلام شده که کل هزینه خانوارها نسبت به سال قبل 7.2% افزایش پیدا کرده و این هزینه ها رو در 12 گروه کویکوب که استاندارد بین المللی ما ریز کردیم و اعلام کردیم. مثلا گفتیم خوراکی ها و آشامیدنی ها 10.2%، دخانیات 4.1%، الی آخر تا آخرین گروهی که هستش کالا و خدمات متفرقه 5.2%.
ولی متوسطشون 7.2%
افزایش رشد افزایش هزینه هاست. البته اگر این گروه ها را نگاه بکنین یا کسی که علاقه منده اینا را نگاه کنه، بعضی از اینا از اون 7.2% بالاتره، مثل همین 12%. بعضی از گروه ها اینو پایین نگه داشته، مثلا فرضاً گروه تفریح و امور فرهنگی، ارتباطات، تحصیل و چیزهای دیگه.
بله. خب راجع به درآمد هم بفرمایید لطفا.
در خصوص درآمد هم که جدول شماره 2 این گزارش هست نشون میده که درآمد ناخالص خانوارها 12% رشد داشته. البته توی این جدول درآمدهای ناخالص خانوارها به تفکیک خانوارهایی که از بخش دولتی و عمومی حقوق و دستمزد میگرفتن صحبت شده که اینا 9.9% رشد داشته، یعنی تقریبا نزدیک همون سیاستی که دولت بابت افزایش 10% درآمدها پارسال اعمال کرد، آمارهای ما نشون میده به 9.9% رسید، یعنی این داره همون رو قشنگ چک میکنه.
بله.
افزایش درآمدها در بخش های خصوصی، حقوق دستمزد از بخش خصوصی بیشتر بوده، 19.8% بوده که اعلام شده. در بخش های کشاورزی خب درآمد مشاغل کشاورزی خیلی منفی شده، منهای 2.1% کاهش داشتیم و درآمدهای متفرقه هم 15.6% افزایش داشته.
درآمد ناخالص خانوار در واقع میشه اینقدر ملموس‌تر بفهمید یعنی چی؟
ببینید درآمد ناخالص خانوار درآمدیه که خانوار از بخش پولی و غیر پولی، یه وقتایی هستش که این پول و بابت کاری که انجام داده میگیره،
بله،
و یه وقتایی هستش که از بخش‌های غیر پولی هستش، یعنی مثلا فرض کن به هر حال از چیزی که خودش داره تولید میکنه اینا از اون میاد بالاخره یه درآمدی میگیره. مثلا بحث ناخالصش اینه که توی اون گزارش جزء تعریفش اعلام شده که درآمد هزینه ناخالص بدون احتساب مبالغ پرداختی خانوار بابت مالیات و حق بازنشستگی.
خب گفتید درآمد بخش خصوصی تقریبا 15% افزایش پیدا کرد، این بخش خصوصی شامل چه مشاغلی هستن؟
مشاغل غیر از مشاغلی هستن که به دولت و بخش عمومی ربط
دارن، یعنی مثلا فروشگاه ها و کارخانه فروشی ها،
بله، فروشگاه ها، تولید کننده ها و این بحثی کرد.
15.2%
درست؟ 19.8% اون 19.8 جدول شماره 2 که 19.8% نسبت به سال قبل افزایش داشته.
و متاسفانه گفتید که بخش کشاورزی 2.2%
دو یک درصد کاهش داشته.
بله دیگه 2.2% کاهش داشته.
بله دو یک
درصد. این به چه مفهوم در واقع هستش؟
این معنیه که خب درآمدشون نسبت به سال قبل، اگه سال قبل یه عددی رو درآمد داشتن، الان یه مقدار جزئی به اندازه 2.1% کاهش داشتن.
خب این در واقع به قول شما چک میکنه اون گفته های کشاورزای محترمی رو که با ما در ارتباط هستن، پیام میدن، مثلا میگن نهاده ها گرون شدن یا سموم و نمیدونم کود و اینا گرون شدن، ولی همچنان قیمت خرید
بله،
از اونها.
اگر همچین مصاحبه ای با شما شده یا همچین نظراتی به شما گفتن بخش کشاورزی شاغلا همچین چیزی گفتن، بله این آمار داره اونو چک میکنه که 2.1% درآمدشون کاهش.
ما تقریبا هر روز شنوندگانمون به این سامانه آشنای 3600 پیامک میفرستن. شنوندگان محترم پیک نیمروزی، گفتگوی من رو میشنوید با آقای محمود چلویان، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی. آقای چلویان یه سوال از خدمتتون دارم، اونم این که در واقع تو فضای روانی، یعنی احساس این که یه خانواده ای درآمد بیشتری داشته، در واقع به نظرم میرسه که ما اگر از شنوندگانمون سوال بکنیم خیلی از اونها پاسخ منفی خواهند داد، یعنی که حس نمی‌کنن که این درآمد افزایش پیدا کنه. به حال افزایش درآمد برابر با افزایش قدرت خرید هم هست،
بله،
اما این حس به نظر میرسه که وجود نداره. من حالا میخوام که از شنوندگان اگه مایل هستن در بحث مشارکت کنن به سامانه 3600 پیامک بفرستن. راجع به این توضیحی دارید به ما بدید؟
بله ببینید، همین جدول شماره 2 رو شما اگر نگاه بکنین یا کسی که علاقه‌منده بره نگاه کنه، ما افزایش درآمد 12% رو که برای کل خانوارهای شهری میگیم یک عدد میانگینه، یعنی میانگین کل خانوارها. این 12% خب بعضی از خانوارها هستن که خیلی بیشتر از این درآمدشون افزایش پیدا کرده، مثل مثلا متوسط بخش خصوصی که 19.8 تا 19.8 ممکنه توش یه آدمی باشه که یه خانواری باشه که افزایش درآمدش خیلی بیشتر از این حرفا باشه. وقتی یه چیزی به اسم به صورت میانگین اعلام میشه،
بله،
با هر شخص اگه خودشو بخواد با این میانگین مقایسه کنه ممکنه اون احساسو نداشته باشه. اونایی که بیشتر دارن خب زیاد میگن اصلا ربطی به ما نداره، ما بیشتر از این حرفا درآمدمون افزایش پیدا کرده.
بله.
بعضی هم هستن که درآمدشون خیلی کمتر از این حرفا افزایش پیدا کرده. این باعث این میشه که علاوه احساسی نتونن خودشونو با این 12% تطابق بدن، چون همواره وقتی در خصوص اعداد و ارقام یک عدد به عنوان میانگین اعلام میشه، اونایی بله، که از این میانگین فاصله زیادتری دارن دور میبینن خودشون از اینا و شاید فکر میکنن که اینها واقعیت نیست. ولی شما این گروه ها رو اگر نگاه کنین بسیاری بالاتره، بسیاری پایینتره و بعضی از گروه ها درست روی خط همون 12%.
بله حالا به قول خودتون چون متوسط گرفته شده طبیعیه،
بله،
که بعضی ها حس فاصله ارزش داشته باشن.
بله.
خب راجع به نرخ تورم اگه بخوایم صحبت کنیم، به خصوص مثلا تو خرداد و اینا در حد فکر کنم 0.1-0.2% افزایش داشت، درسته؟
ببین نرخ تورم 0.2% رشد داشت، ولی ما یه شاخصی داریم توی بحث نرخ تورم به اسم درصد تغییر ماهانه. تغییر ماهانه در خرداد ماه 4.3% رشد داشت. این 4.3% شما سالهای قبل نگاه کنین در حد 0.7-0.8%, 1.2%, ولی این ماه نسبت ماه قبلش 4.3% رشد داشت که ناشی از همین افزایشی بودش که بابت بخش ارز و قیمت ارز و اینا بودش که توی
این که میفرمایید 4.3 مال همین ماه، یعنی تیر،
مال خرداد ماه،
مال
تیر ماه، هنوز تا پایان تیر ماه باید اطلاعات جمع‌آوری کنیم و روز 5 مرداد اعلام بکنیم.
بله بسیار خوب، اگر نکته دیگه ای باقی مونده بفهم. آها راستی اگه کسی گفتید که میخواد مشروع گزارش ببینه، وبسایت بانک مرکزی مراجعه کنه.
بله مشروع گزارش تا چند روز دیگه، یه جزء بوده گزارش 720 صفحه است که به صورت ریز توی اونجا هستش. بله اونم در سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی
بانک مرکزی cbi.ir.
بله بله
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم. اگر شنوندگان محترم راجع به این گفتگو یا آمارهایی که منتشر شده نظری داشتن، لطفاً به 3600 پیامک بفرستید. آقای چلویی از شما ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
خدا
گفتگوی پیک نیمروزی بود با مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی که بنابرای گزارش تازه‌ای که منتشر شده اعلام شده که توان اقتصادی در واقع درآمد خانواده‌های ایرانی به شکل متوسط افزایش پیدا کرده. تلفن 24 ساعته برنامه 2216-44-64، وبسایت ما pik.irib.news.ir. اجازه بدید که چند تا پیامک بخونم و بعد برم سراغ در واقع گزارش بعدیمون. یکی از شنوندگانمون نوشتن ما کارمندیم و این برنامه تغییر ساعت هیچ تأثیری در صرفه‌جویی و مصرف برق نداشته، مگر اینکه ساعت کاری از 8 تا 14 بشه، وگرنه ما که 6 صبح میرسیم کولر و برق روشنه و هیچ عملکرد مثبتی انجام نمیشه و بهتر بازخورد منفی هم داره. تو تاریکی بعضی از کارمندا مجبورن از 4 صبح راه بیفتن چون مسیرشون دوره و ما که با سرویس میایم کنار خیابون احتمال تصادف تو تاریکی خیلی زیاده. یکی از شنوندگانمون اظهار نظر کردن، گفتن افرادی رو میشناسم که از مخالفین نظامم و فرقه زاله بهائیت برخلاف درخواستای مکرر توانایی در تمام مدت شبانه روز تمام وسایل برقی رو روشن میکنن. ایشون نوشتن تاکید میکنم تمام وسایل، حتی یکی از اونها چند تا کولر رو همزمان روشن میکنه و پنجره رو باز میذاره. ایشون با این مقدمه نوشتن که اداره برق باید با مشترکین پرمصرف برخورد بکنه و برق اونها رو قطع بکنه. در روزهای اخیر برخی از مخاطبان از صدور بخشنامه‌ای خبر دادن که بر اساس اون نیروهای پرورشی آموزش و پرورش کاهش پیدا می‌کنند و به بخش‌های دیگر منتقل می‌شوند. اما الله‌یار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش این موضوع رو تکذیب کرده و گفته که فعلا هیچ بخشنامه‌ای در این خصوص صادر نشده. صدای ایشون رو بشنوید.
مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش یک طرحی برای ساماندهی نیرو برای سال تحصیلی جدید طراحی کرده، فعلا در حد پیشنهاد، هیچ مصوبه‌ای در موردش انجام نگرفته. این رو ما داریم با استان‌های آموزش و پرورش و با مدیران کل استان‌ها به بحث می‌گذاریم، بررسی می‌کنیم. اون چیزی که صلاح است و نیازهای آموزشی و پرورش رو توأمان با هم دیگه پوشش می‌ده، اون تصمیمات اتخاذ میشه. فعلا هیچ تصمیمی توی زمینه گرفته نشده. اگر دوستانی اظهار نظر کردن صرفا در حد گمان زنیه یا بر اساس پیشنهادهای غیر مصوبه.
حالا این تو طرح ساماندهیتون این بحث معاونت پرورشی هم در اولویت
فعلا مطرحه، اصلا تعدیل نیرو اصلا مطرح نیست.
صدای الله‌یار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش پرورش بود. اما معاون پرورشی اداره کل وزارت آموزش پرورش، ببخشید، اداره کل آموزش پرورش استان فارس که ابتدا خبر کاهش نیروهای پرورشی رو رسانه‌ای کرده بود، در این باره به پیک نیمروزی توضیحاتی داده.
به نقل از شما گفته بودن که آموزش پرورش خواست کوچک سازی داره و فشرده کردن خودش، یعنی قصد داره نیروهای خودش رو تعدیل بکنه.
ما یه قانون داریم توی حوزه معاونت پرورشی تحت عنوان قانون احیای معاونت پرورشی. در قانون احیای معاونت پرورشی صراحتاً اعلام میشه، مجلس هم مصوبه مجلس هست، میگه که در تمامی مدارس کشور باید یک نیروی پرورشی به عنوان متولی وسایل پرورشی وجود داشته باشه. یه آیین‌نامه هیئت وزیران اون زمان براش تنظیم کرد که حتی تو اون آیین‌نامه اومد عدد و رقم مشخص کرد که باز مجلس معترض شد، گفت عدد رقمی وجود نداره، در تمام مدارس کشور با هر تعداد دانش آموز عنوان مدرسه پیدا کنه یک نیرو به عنوان متولی نیروی پرورشی باید وجود داشته باشه. حضرت آقا هم مقام معظم رهبری هر سال بر این موضوع تاکید دارن، حتی امسال هم که جلسه به مناسبت هفته بزرگ داشت مقام معلم توی دانشگاه فرنگیان تهران داشتن، باز روی این موضوع تاکید فرمودن و اعلام کردن که موضوع پرورشی رو باید با اهمیت بیشتری بهش توجه بشه و مثلا اسم آوردن از شخص آقای وزیر که چون وزیر با انگیزه هستش انتظار میده که این موضوع رو جدی‌تر بگیره. اما متأسفانه اون چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که یه دستورالعملی رو وزارت خونه صادر کرده که بر اساس این دستورالعمل اعلام کرده هر 500 نفر دانش آموز در سرجم منطقه یک مربی پرورشی میتونه داشته باشه. یعنی عملاً حالا مثلا مناطق کوچک بسیار بسیار نیروهای پرورشی محدود میشن و با توجه به مناطق کوچکی که ممکنه 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا مدرسه داشته باشن ولی تعداد دانش آموزشون کمه، عملا میشه گفت که بیش از 70-80% مدارسشون بدون متولی پرورشی میشن.
بله، اون این طرح خود آموزش پرورش طراحی کرده
این. بله بله، این یه دستورالعمل نیروی انسانی یا مصوبه‌ای که الان ابلاغ شده به مناطق.
یعنی فکر اینو نکردم واقعا این مدرسه کوچیک اینها تکلیفشون چی میشه؟
متاسفانه نمیدونم. حالا دیگه مشکل که آموزش پرورش داره البته اینه که آموزش پرورش امسال با کمبود نیرو به شدت مواجه است، چون هم پایه 12 داره استقرار پیدا میکنه به جای پیش دانشگاهی، و عملا این موضوع که اتفاق افتاده، خب به جای 24 ساعت پیش دانشگاهی که تا امسال سال جاری فعلا داریم، سال آینده پایه 12 مستقر میشه که 16 ساعت ما و تفاوت ساعت دو از کلاس ها هستش نسبت به وضعیت فعلی. یعنی عملا در سطح کشور آموزش با یه انبوهی از مشکلات کمبود نیروی انسانی مواجه است. این بخش. یکی دیگه هم بحث سپایه شدن دوره فنی حرفه‌ای هنرستانهای فنی حرفه‌ای که اونم قبلا دو پایه بود، پایه دوم و سوم دبیرستان بود، الان با توجه به سیستم نظام جدید دیگه پایه 10، 11 و 12 اونجا هم مستقر میشه. ولذا این دو تا موضوع مخصوصا و از اون برم با شرطگی همکاران فرنگی و از طرفی هم کاهش نیروهای ورودی به آموزش پرورش باعث شده که آموزش امسال سال سختی رو از نظر تعداد نیرو انسانی داشته باشه. ما بحث اون اینه که آموزش پرورش الان باید تلاشش این باشه که نگاهش بیرون باشه نه درونی، سعی بکنه از طریق مجاری قانونی، مجلس، دولت تلاش بکنه کمبودش رو رفع بکنه، نه اینکه بیاد از درون کاهش بده و اونم وضعیت پرورشی و فرهنگی کشور که الان واقعا با یک چالش عمده روبرو هستن کودکان و نوجوانان ما، بیاد اینجا بخوایم نیروهای پرورشیمون رو کم بکنیم. امیدوارم که واقعا سرش فکر اصلاح این دست عمل بیفته، اگر نشه بسیار از نیروهای پرورشی هم که الان ما داریم عملا دیگه مازاد میشن.
اگر مربی پرورشی هستید در این باره خبری شنیدید یا اتفاقی براتون افتاده به 3610 پیامک بفرستید. خبرهای داغ پیک نیمروزی و همکارم سید مهدی حسینی. سلام.
اینجا Java!
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
هر از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلامی عرض کنم خدمت بزرگوارانی که از این لحظه بعد همراه رادیو معارف هستن و دعوت کنم انشاءالله همچنان همراهمون باشید. مسابقه پیامکی شکوه رضوان رو بشنوید.
السلام السلام السلام،
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
مسابقه بزرگ شکوه رضوان. همزمان با دهه کرامت، مسابقه پیامکی شکوه رضوان با همکاری آستان قدس رضوی برگزار می شود. سوالات این مسابقه هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8 و ساعت 14 از رادیو معارف پخش می شود. و اما سؤال امروز. بنا به فرمایشات معصومین علیه السلام، زیارت با معرفت امام رضا علیه السلام کدام نتایج را به دنبال دارد؟ الف شفاعت و آمرزش گناهان، ب ثواب چندین حج و عمره، جیم هر دو گزینه. سوال رو تکرار می کنم. بنا به فرمایشات معصومین علیهم السلام، زیارت با معرفت امام رضا علیه السلام کدام نتایج را به دنبال دارد؟ الف شفاعت و آمرزش گناهان، ب ثواب چندین حج و عمره، جیم هر دو گزینه. برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح را به شماره 3080-2222 پیامک کنید. برندگان مسابقه از طریق همین سامانه پیامکی مشخص و جوایز نفیسی از سوی آستان قدس رضوی تقدیمشان می شود.
چهارده و پنجاه دقیقه و تقدیم برنامه فقه پویا و پس از اونم انشاءالله راز سرنوشت رو بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن، از عالم فقر به تن جوشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام که نام زیبای خداوند متعال تقدیم به شما بندگان خوب خدا، شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. من رضا ملایی هستم و خوشحالم از تجربه گاه به گاه و البته کاملا متفاوت برنامه وزین فقه پویا که خب در غیاب دوستان و همکاران عزیزی که همواره با این برنامه با شما هستند، خوشحالم میتونم این برنامه رو امروز تقدیم شما بکنیم به اتفاق تهیه کننده محترم و سردبیر این برنامه آقای محمد جواد طوسی و صدا بردار این هفتمون آقای سعید رحیمی. خیلی خوش آمدید به فقه پویا. حدود 40 دقیقه پیش رو با ما خواهید بود انشاءالله. بخوایم یک کوچولو برگردیم به چند جلسه قبل و عرض بکنم که با حضور دو کارشناس محترمی که معرفی خواهم کرد درباره نظام حقوق مالکیت فکری صحبت میشه در برنامه فقه پویا که به عنوان یکی از مسائل میشه گفت نوپدید برای جامعه امروز مطرح هستن. شاید به تعبیر یکی از کارشناسان عزیز برنامه در جلسه گذشته جناب دکتر حکمتی که حالا گپ و گفت خواهیم کرد، قدیم این گونه نبود، شاید نیاز نبود به طراحی مثلا نظام حقوقی به مالکیت فکری و حالا شاخه‌های مختلفش، بعد هر کدوم از شاخه‌ها زیر شاخه‌هایی دارن، اما امروزه نیاز جدی است. دانایی شعار برنامه فقه پویاست و بررسی فقهی و حقوقی مسائل نوپدید و مبتلا به جامعه. یه تصویری از استودیو ضبط برنامه فقه پویا به شما بدم و بعد دیگه شروع بکنیم برنامه رو. سمت راست استودیو جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن شبیری زنجانی نشستند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه قم، و سمت چپ استودیو جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. خب با جناب استاد شبیری زنجانی شروع میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم که این هفته هم میتونم پای صحبتهای شما باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه
زنده باشیم.
همچنین استاد محترم جناب استاد دکتر حکمت نیا، دوست گرامی و عزیز بنده،
خیلی متشکرم.
دستندرکاران این برنامه
زنده باشید. جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سلام بر شما، خوش آمدید قربان.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و همکارانتون و همچنین خوشحال هستم که در کنار دوست ارجمند استاد گرامی خودم جناب آقای شبیری در خدمت شنوندگان عزیز هستیم که یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم اقتصادی و حقوقی را تو این جلسات برای مردم عزیز خودمون توضیح بدیم. انشالله برای بهره‌دارانشون قرار بگیره.
انشالله بحثا میتونه مفید باشه به شرط اینکه شنونده های عزیز همراهی بفرمایید دقیق با برنامه تا انتها. اما نظام حقوق مالکیت فکری دو شاخه اصلی داره بر اساس تعریفی که اساتید محترم فرمودند. یکی شاخه حقوق مالکیت فکری، مالکیت ادبی هنری، و دوم حقوق مالکیت صنعتی. اون اولی رو میگذاریم، حتما توی برنامه مجددن کارشناسان محترم بهش خواهند پرداخت، هرچند که چند جلسه قبلی مقداری دربارش صحبت شده. اما حقوق مالکیت صنعتی خودش فرمودن 7 زیر شاخه داره که تا اینجای کار که ما خدمت شما هستیم 4 تا از زیر شاخه ها بررسی شده تا حدودی. حقوق مالکیت اختراعات، حقوق مالکیت طرحهای صنعتی، حقوق مالکیت علائم تجاری و حقوق مالکیت علائم جغرافیایی. من وام بگیرم از فرمایش های دکتر حکمت‌نیا عزیز که بعضی از این زیرشاخه ها در جهت حمایت علمی از صنعت هستند، یعنی اختراعات و طرحهای صنعتی که ما میایم حمایت علمی میکنیم با این نظام حقوقی، و بعضی هاشون در جهت دفاع از شهرت یک کالا یا صنعت هستند، علائم تجاری یا علائم جغرافیایی. بقیه بحث و اینکه به کجای کار رسیدیم رو در خدمت کارشناسان باشیم. من عذرخواهی میکنم، بیش از این هم توضیح نمیدم، جای صحبت کردن من نیست و من باید شنونده باشم. جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر شبیری زنجانی، صحبت در علائم جغرافیایی بود و شما فرمودید علائم جغرافیایی یکی از زیرمجموعه‌های مهمه، نشانه های جغرافیایی است.
بله، عرض بشه که ما در جلسه گذشته راجع به نشانه های جغرافیایی و مفهوم اون بحث مفصلی رو داشتیم.
بله.
و یه سری از ابعاد نشانه های جغرافیایی و مقایسش با زیرشاخه قبلی که حقوق علائم تجاری بود رو داشتیم. اما اینکه وضعیت اون در نظام حقوقی ایران به چه صورت هست و آیا اساساً نظام تقنینی ایران و در یک معنی عام‌تر نظام حقوق ایران زمینه رو برای حمایت از نشانه های جغرافیایی فراهم کرده که در نتیجه این زمینه فراهم بشه که کالاهای ما در داخل حمایت بشه و به خارج از کشور صادر بشه و زمینه تولید کالاهای داخلی فراهم بشود یا خیر. خوشبختانه باید عرض بکنم که ما هم در بعد بین المللی و هم در بعد داخلی پیشرفت‌های خوبی رو در این چند دهه داشتیم، به ویژه از زمانی که زمینه الحاق به سازمان جهانی مالکیت فکری فراهم شد. در این از سال 80 که این الحاق صورت گرفت، به تدریج حمایت از زیرشاخه‌های مالکیت فکری به طور عام و به طور خاص حقوق نشانه‌های جغرافیایی مد نظر قرار گرفت و نتیجه این شد که ما در بعد داخلی در سال 1383، البته قبل از اون در سال 1382 قانونی تصویب شد تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک.
بله.
که خب یه قانون خیلی عام می بود، شاید برخی از موادش اشاراتی به بحث مالکیت فکری و به هم بحث خود ما داشت، اما از اون مهمتر قانون 1383 هست که این قانون به طور خاص و اختصاصی موضوع حمایتش رو حمایت از نشانه‌های جغرافیایی قرار داد. عنوان این قانون اگر شنوندگان عزیز بخواهند مطلع بشوند، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی هست که در سال 83 تصویب شد.
بله.
البته علاوه بر این دو قانون، ما یک قانون مادر و اصلی داریم که تحت عنوان قانون مالکیت صنعتی ازش یاد می‌شود، که این قانون در سال 1986 تصویب شد. به نحوی برخی از موادش برای حمایت از نشانه‌های جغرافیایی می‌تواند مفید باشد. حالا حوصله برنامه اقتضا نمی‌کند، اما اگر امکانش بود و فرصتی فراهم بیاید در آینده، ما راجع به ارتباطش با بحث نشانه‌های جغرافیایی بحثی رو خواهیم داشت.
انشاءالله.
اما این از بعد داخلی. و اخیراً اونطور که مطلع شدیم، حمایت از مالکیت صنعتی قرار بر این شده است که چون این بحث نشانه جغرافیایی یکی از زیرشاخه های مالکیت سنتی است و ما در این چند سال شاهد پراکندگی در قوانین بودیم، یعنی نشانه جغرافی قانون خاص پیدا کرده، تجارت الکترونیک قانون خاص پیدا کرده، علائم تجاری قانون متفاوت قرار بر تجمیع شده و الان ما خوشبختانه میبینیم که این مقدماتش فراهم شده، نه تنها مالکیت صنعتی بلکه مالکیت ادبی هنری هم اقدامات خوبی صورت گرفته که در نهایت ما یک قانون واحد و مادر و جامعی داشته باشیم تحت عنوان